تا این پیام روشن‌تر دیده بشه. بریم گزارش رو بشنویم، برمیگردیم به برنامه خیمه‌گاه بهشت که از طریق رادیو گفتگو در روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی تقدیم حضورتون خواهد شد.
سلام به شما شنوندگان رادیو، وقتتون بخیر باشه. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو به شما خوبان تسلیت درس میکنم. همه جا بوی محرم گرفته، از حسینیه اعظم زنجان تا مهدیه تهران. اون چه که من رو منقلب میکنه آیین‌هایی به تصویر کشیده در فضای مجازی. راستی این آیین‌ها، این تصاویر و این متن‌هایی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده، به نظر شما چقدر میتونه در ترویج فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی تاثیرگذار باشه؟ با ما همراه باشید در این گزارش.
حتما خیلی میتونه موثر باشه. این کانال‌های متعددی که هست یا گروه‌های متعددی که هست میتونه فضای غم و اندوه رو بین مردم منتشر بکنه، در این حال که مفاهیم عاشورایی رو هم میتونه کار بکنه. حتی خب آسیب‌های خودش رو هم ممکنه داشته باشه. البته این آسیبی نیست که فقط مختص فضای مجازی باشه. هم اکثر رسانه‌ها درگیر اینن که وقتی میخوان راجع به امام حسین حرف بزنن فقط راجع به بعد حزن و اندوه و گریه و اینا شرط میزنن. اینا سر جاش خیلی هم متعالیه، خیلی هم پیشبرنده انسانه، ولی محدود کردن عاشورا به بعد عاطفه حتما صدم زننده است. من در مورد صحبت‌های آقا نگاه ایشون در مورد عاشورا کار می‌کردم. ایشون سه ضلع رو برای عاشورا و برای محرم تعریف می‌کنه: یک ضلع عاطفه، یک ضلع حماسه، یک ضلع عقل و منطق. ولی ما تو فضای رسانه‌ای اون چیزی که بیشتر دامن زده میشه فضای عاطفه است. آقا اونجا خطاب به مبلغین دین میگه، میگه شما وقتی میرید برای تبلیغ حواستون باشه مردم رو فقط نگریونید، یا اگر میگریونید زمینه این گریه بحث‌های منطقی و بحث‌های حماسی باشه. مثلا عاشورای ما پر از شخصیت‌های حماسیه که میتونن برای حتی کودکان ما شخصیت ساز باشه، ولی خب متاسفانه رسانه ها کلن غافلن، فضای مجازی هم به یه طریق دیگه غافلن.
خیلی نکته های مهم و قابل تفکری رو اشاره کردید. اگر ما به این مسائل بپردازیم چقدر میتونه نقش داشته باشه، تاثیرگذار باشه برای نسل امروزی که با نسل دوران 8 سال جنگ تحمیلی و دوران های قبل و دوران حالا در یعنی امام حسین علیه السلام که خیلی از اون ما فاصله داشتیم، اما همچنان اون شور حسینی با قطره های عشق مادر و بها شیره جان مادر هنوز در وجود ما ایرانی ها هستش.
امام حسین یه بحث فطریه، یعنی این نیست که مثلا نبگیم امام حسین مال ماست یا مال 10 سال پیش زمان جنگ بوده. یا اصلا شما برخورد داشته باشید با آدم هایی که رد میشن از کنار هیئت، یا السلام علیه یا امام حسین که بشنون، یا السلام علیه ابو عبدالله که بشنون، قلبشون متأثر میشه. فضای مجازی حالا تو حوزه کودک بعیده بتونه مؤثر باشه چون مخاطبش کودک نیست. فضای مجازی بیشتر بزرگسالان هستن، بیشتر مادران، بیشتر معلمان، اینها هستن که مؤثرن. اینها باید از این فضا، یعنی ماهرسانه دستمونه یا هر کسی که رسانه دستشه، باید از اینها استفاده بکنه برای اینکه پدرها، مادرها، معلمین و اونهایی که مربی کودک هستن رو با این فضاها آشنا بکنه. و البته فضای مجازی میگم، مثلا من خودم الان عضوم، مدام دنبال کانال هایی میگردم که اگر مثلا یه شبی نتونستم، توفیق نداشتم برم هیئت، حتما مثلا روزه امسال، مثلا امسال رو هم بشنوم، داغ داغ بشنوم، جانمونم از بافله. به این ترتیب مؤثر خیلی میتونه باشه. به قول یه استاد اخلاقی میگفت همه چیز در عالم مخلوق خداست و تو میتونی از همه چیز برای خدا استفاده بکنی، به شرط اینکه دانشش رو داشته باشی، مهارتش رو داشته باشی، تزکیه نفست رو داشته باشی. اینا رو که کنار هم داشته باشی میتونی ازش استفاده بکنی. ان شاءالله خدا توفیق بده به هممون که بتونیم استفاده بکنیم.
حالا ان شاءالله استفاده کردم از صحبت‌های شما. و اینکه چرا اینقدر فضای مجازی تاثیرگذاره و نقش مهمی رو سزایی داره تو این زمینه؟
ببینید الان رسانه رقیب برای تلویزیون، برای تلویزیون به معنی اعم رسانه‌های جمعی، رادیو، تلویزیون، ماهواره، هر چیزی که شما بگید، رسانه‌های فضای مجازی. رسانه‌های فضای مجازی به واسطه ویژگی‌های زیادی از جمله و مهمترینش تعاملی بودنشه. یعنی تو میتونید مدت‌های مدید رسانه‌های جمعی یه امپراتوری داشتن که پیام رسان بودند و من مخاطب باید دریافتش می‌کردم. ولی الان چند سالیه که من مخاطب هم میتونم پیام تولید کنم، میتونم انتخاب کنم که چه پیامی رو ببینم، چقدر براش وقت بذارم. خب اینها خیلی خیلی مؤثره دیگه. من قبلا یه تلویزیونی داشتم، یه منبری داشتم که بیشتر هم به عنوان مخاطب قلم داد میشدم، ولی الان نه، من الان خودم میتونم پیام رسان باشم. کافی یکی از این نرم‌افزارا رو نصب کنم، یه کانال بزنم با یه موضوع، بشنم راجبش فکر کنم، متن تولید کنم، تصویر تولید کنم، صدا تولید کنم و پخش کنم. این واقعا جذابیت خیلی زیادی داره.
با توجه به اینکه در دنیای غرب هم تو این زمینه حجمای زیادی هستش، پس ما هم میتونیم ابلاغگر رو،
من میتونیم، حتما میتونیم. اصلا به نظر من ما میتونیم حتی از تلویزیون هم استفاده بکنیم، به شرطی که بتونیم، به قول شهید آبینی میگه، بتونیم جوهره این رسانه رو، این تکنولوژی رو به تصویر خودت در بیاری. اون موقع تو میتونی ازش روایت فرد تولید کنی. تا موقعی که این اتفاق نیفتاده، تو خودت رو آشنا نکردی با این مختزیات تمدنی خودت و مختزیات این تکنولوژی، نمیتونی این کار رو بکنی. سلام،
خیلی متشکرم از شما. التماس دعا، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، گزارش رو شنیدیم و دیدگاه‌های مردم. خب مسائلی هست که به عنوان ادبیات رایج ما بین مردم هست، منبر، تلویزیون، رسانه، اما آنچه که میان وجود دارد در این عالم، در این کیهان بزرگ، چیزی که وجود دارد پیام است. پیامی که خطابه دینی رو میتونه ماندگار بکنه یا اون منطق گفتاری است. جناب آقای آقا میری بزرگوار، من میخوام راجع به منطق گفتگویی صحبت کنم. ما در زمینه منطق گفتگویی با مخاطبانمون در حوزه دینی به نظر میرسد دچار چالش‌های جدیدی شده ایم. آن ساختار گفتاری که علمای ما صحبت میکردن و ما با جان و دل میشنفتیم و درون وجودمون جاری میشد، گویی امروز کم اثرتر شده است. نه آنکه کلام حق بی اثر باشد، ما گفتمانمان ضعیف شده است. ما فن خطابه را به خوبی نمیدانیم. چقدر با نظر من موافقی؟ و اگر اشتباه میکنم لطفا من در تصحیح فرمایید. در دوران معاصر در فضای مجازی چگونه خطابه دینی داشته باشیم؟
بله، کاملا درست میفرمایید. ببینید، ما یه وقت در حوزه های علمیه، حالا دوستان هستن، من جسارت میکنم خدمتشون، بهتر از من میدانند، کتاب هایی رو میخونیم صرفا برای نحوه مواجهه با مخاطب.
بله.
خب معانی و بیان و بدی که علم بیان بهش میگفتن، کارش این بود که آقا مخاطب شناسی باید به چه صورت باشه، از کلمات چجوری باید استفاده نکرد، چجوری باید جمله بندی کرد. اما امروز صرفا اون فایده نداره، اون افاقه نمی کنه. توجه فرمودید،
اگرچه الفای اصلی هست، من فکر میکنم هنوز رو الفای اصلی باید خیلی کار بکنیم. اتفاقا نادیده گرفتن و کم اهمیت شمردن باعث شده از نسلی بار بیاییم که فنون سخنوری را نمیدانیم به عنوان عالم دینی. نه. و این مسئله موجب می شود که نفسمون مخاطب رو جلب نکند در فضای مجازی که دیگه الا ماشاءالله.
درسته. ببینید، من عرضم اینه که مثلا فرض بفرمایید فلان خطیبی که در 60 سال پیش بهش میگفتن مثلا چه میدونم کوکب الواعظین، حالا اسم شخصی رو نبرم، اگه امروز بره در جمع مردم سخنرانی کنه، معلوم نیست خیلی پذیرا باشند. روحیات اشخاصی که در این زمان زندگی میکنن خیلی متفاوت بوده با اون زمان. یعنی به خاطر اینکه مخاطبان ما یه خدمتون سر جهت خاصی پیدا کردن، بنابراین خطبا و حوزویان و علما باید این سواد رسانه‌ای رو کامل بیاموزن. در کنار خدمتون از درس هایی که میاموزن، این نحوه ارتباط گیری با مخاطب در کانال های مختلف، در شبکه های مختلف، در پیام رسان های مختلف، و محاوره و ادب اونجا رو باید کاملا بلد باشن که از کدام واژه استفاده کنن، که کدام استیکر رو بذارن، خدمتتون شد. ببینید
از دقایق و رموز این کار آگاه باشند.
بله بله، شما الان نگاه کنید بعضی از خطبای ما الان توی شبکه‌های مجازی مثل بعضی سلبریتی‌ها رشد کردن. چرا؟ به خاطر اینکه فضا رو خوب شناختن. ممکنه سواد حوزوی آنچنانی هم نداشته باشن، اما چون مخاطب رو خوب شناختن، روش و نحوه محاوره با مخاطب رو خوب شناختن، یک عزتی و یک خدمت و اشتهاری در فضای مجازی.
سپاسگزارم. جمله رو تصحیح فرمودید آقای آقا میری. من هیچ وقت نمیخوام ساحت روحانیت رو با واژه‌ای مثل سلبریتی یکی کنم. من ترجیح میدم میگم مشاهیر، عزیزان روحانی که جز مشاهیر رسانه‌ای شدند. این واژه عزت لباس و شوکتشون همچنان حفظ خواهد. چون وقتمون خیلی محدود هست، من از شما تشکر میکنم آقای آقا میری بزرگوار، مدیر عامل محترم سایت تبیان، که با ما امروز صحبت کردید و برنامه‌مون مزین شد به اندیشه های ناب و درخشان حضرت عالی و همکارانتون.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم از این لطفی کردید و من رو در برنامه شریک کردید و انشالله که دوستان از عرایض ما استفاده کرده باشن.
خواهش میکنم. همه ما بهره بردیم. ما به داخل استودیو برمیگردیم چون زمان اندک است. از دیدگاه دوستان هم
از شما خداحافظی.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. التماس دعا. جناب آقای ارمکی بزرگوار، من سوال رو از حضرت حجت الاسلام و مسلم سید محمد رضا آقا میری پرسیدم و یک صحبتی هم ما بین وقتی که گزارش پخش میشد به هم گپ زدیم و بحث بر سر این بود که گروهی از روحانیت موفق بودن در فضای مجازی، صفحات اینستاگرامی خوب و بسیار موفق عمل کردن، زبان این رسانه رو خوب فهمیدن، فن خطابه در فضای مجازی رو به درستی اجرا کردن و تونستن مخاطب بسیار خوبی جذب کنن. راز موفقیت در چیست؟ و من سوال واپسینم که از جناب آقای خانزاده می‌پرسم، واقعا فعالیت‌هایی که در این زمینه دارید انجام می‌دید در حال حاضر چگونه است که انشاءالله وقت برنامه‌مون به درستی مدیریت شود؟ در خدمت شما.
فضای مجازی خب شرایط خاص خودش رو داره. حدیث مشهور امیرالمومنین علیه السلام که فرمود با مردم به زبان و زمان خودشون صحبت کنید. خیلی حدیث مشهوره. نکته مهم توی پیشرفت توی تبلیغ دینی، که دین یعنی سبک درست زندگی کردن به روش مثلا پیامبران، چون ما قبلا خب راه و روش زندگی رو نیاموختیم، حالا پیامبران میان از طرف خدا به ما آموزش میدن. آیا غلطی هم به جمله برای تکمیلش داره، میگه زندگی فست فودی، حالا مردم دنبال غذای 10 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای میگردن. پس باید ما مخاطب شناس باشیم، یک کوتاه و پرمغز صحبت کنیم، دو تأثیر گذار باشه. شهید مطهری تو آخر بعضی از سخنرانیاش داره این دعای جالب رو که میفرماید، پروردگارا در سخنان ما تأثیر و تأثیر قرار بده، یعنی هم خودم تأثیر بگیرم هم روی مخاطبم تأثیر بگذارم. مخاطب شناسی هم دو بخش داره، یه بخش این که انسان داخل جامعه باشه، از مشکلات اکنون جامعه آگاه باشه، بدون داره به مخاطب چی میگه متوجه باشه. دوم این که نیازهای جامعه رو بشناسه، نیاز الان جامعه ما، جوونه ما چیه، میخوایم احکام بگیم چه احکامی بگیم، میخوایم درباره تفسیر قرآن صحبت کنیم چه بخشی رو انتخاب کنیم، چه زمان اینها رو بگیم. فن بیان و خطاب هم تکمیل این انجام میده که جناب حجت الاسلام آقای آقا میری فرمودن. ولی با همه این حرفا برادر عزیزمون آقای خانزاده جمله جالبی فرمودن، گفتن که 40-20 میلیون نفر میان راهپیمایی. آقای اسماعیلی فکر میکنید نتیجه چیه اینا؟ پتانسیل عظیم حسینی، یا مثلا یه اسم دیگه بذاریم یک جامعه جهانی حسینی، تفکر ناب حسینی، چه کلمه بذاریم؟
من میگم رزق معنوی.
رزق معنوی،
این رزقیه که نصیب هر کسی نمیشود. یعنی واقعا معرفت در گرانیست، به هر کس ندن. پر تابوس قشنگ است،
هر کس
ندن. درک این قصه خیلی مهم است، یک رزق معنوی،
رزق معنوی
که رسانه ها خوب تونستن گسترش بدن.
حالا این 20 میلیون نفر نمودش توی راهپیمایی 40ه، بیشتر از این جمعیت بارها و بارها، 10 برابر 20 برابر تو همه سطوح کشور این شور حسینی میگیره. این شور حسینی نتیجه بخشی از همین منبرها و فضای مجازی و داغ شدن به قول امروزی هشتگ‌های عاشوراست. من همین الان همه مخاطبین که دارن حرفای منو گوش میکنن، تو ماشین هستن، تو منزل هستن، تو اتومبیل در حال مسافرتن، میخوان برن هیئت، ازشون یه درخواست میکنم. انشاءالله که این درخواست رو با رضای خدا و نیت تبلیغ شعائر حسینی انجام بدن. همین الان یه هشتگ عاشورایی بذارن، یه پست، حالا توی بخشی از شبکه مجازی هستن، یه پست عاشورایی، امام حسینی، درباره دلاوری حضرت ابوالفضل. جوان امروز ما احتیاج داره به یه الگوی شجاع، حضرت عباس علیه السلام، وفادار ابوالفضل علیه السلام. خب اینا اگه میخوایم مخاطب شناسی کنیم، از همون اصحاب عاشورایی امام حسین علیه السلام استفاده میکنیم. یه بخش دومی داریم بحث ما، چالش‌های بحث رو باید بشناسیم. هنوز به جوانا یاد ندادیم که استفاده از فضای مجازی چقدره. من یه حدیث از امام کاظم علیه السلام شما رو مهمون میکنم و همه شنوندگان ارجمند رو. امام علیه السلام فرمود شایسته است هر انسان مؤمنی وقت خودش رو به چهار بخش تقسیم کنه: یک، بخشی برای ارتباط با خدا، دو، بخشی برای ارتباط با خانواده، سه، برای درآمد و لقمه حلال. آیا اسماعیلی فکر میکنه چهارمیش چیه؟ حدس بزن. همه شنوندگان هم فکر کنن، حدس بزنن.
به یقین مربوط به علم ارتباطات خواهد شد.
فرمود به تفریح و لذت‌های حلال. بعد حیرت انگیز می‌دونی چیه؟ می‌فرماید با تفریح و لذت‌های حلال سه بخش قبلی را تقویت کند. اگه نمازش ضعیفه، ارتباطش با امام حسین ضعیفه، اگه ارتباطش با خانواده ضعیفه، توی بخش کار موفق نیست، میگه بره تفریح کنه، لذت حلال داشته باشه، از اینجا بخش ارتباط با خدا رو درست می‌کنه. از اینجا بخش ارتباط با خانواده رو درست میکنه. الان اون چیزی که جای تفریح و لذت‌های حلال رو تو جوانه ما گرفته فضای مجازیه. دیگه نمیره دنبال تفریح فیزیکی، از خونه بیرون نمیره، ساعت‌ها پای گوشه موبایل و تبلت و لپتاپ میشینن، وقت میگذارن، دچار خستگی روحی و جسمی میشن. بعد حالا یه آدم خسته، بیحال، افسرده، با چشمای خیلی خسته و ورم کرده میخواد با مامانش ارتباط برقرار کنه، نوجوان ما، یا با خانوادهش، یا با خدا بخواد نماز بخونه، ارتباط بگیره. قطعا دیگه اون لذت رو نخواهد برد. میدونی چرا؟ چون ما نیومدیم، حالا هم صدا سیمای ما، هم حوزه های علمی، هم سازمان تبلیغات، بیان فرهنگ سازی فضای مجازی کنن. یه مثال آخرم بزنم بعد بحثمو تموم کنم. زمان شهید مطهری تو کتابش این خاطره رو از یه بازاری نوشته، میگه که یه زمان گوجه فرنگی تازه اومده بود، معلوم نمیشناختم، خب از فرنگ اومده بود دیگه، اسمش مشخصه. یه آقای جوونی داشت، این جوونه توی خونه مثلا شیطونی میکرد، بعضی موقع اشتباهاتی هم داشت. باباش دید گوجه فرنگی خریده ارده خونه، میخواد بخوره. گفت ببین نماز نخوندی، هیچ چیزت نگفتم، مسجد رو ترک کردی، هیچ چیزت نگفتم، فلان کار اشتباه کردی، هیچ نگفتم، حالا کار به جای رسیده تو گوجه فرنگی میخوره تو خونه. یعنی وقتی ما نمیشناسیم مخاطب رو، جنس مخاطب رو نمیدونیم، نمیدونیم با کی طرفی، مثلا ای کاش صدا سیما ما
اشتباه اومدیم،
اشتباه اومدیم،
واقعا آدرس رو گاه اشتباه میدیم. باید به نظر میرسه و واقعا همینه، علما باید پیش رو باشن.
علما پیش رو باشن، حالا خود صدا سیمای ما با ساخت برنامه، همین رادیو گفتگو، همین برنامه، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 1 میلیون نفر این صدای ما رو که میشنون، با داغ کردن هشتگ‌های فضای مجازی انشالله بشن امروز اقلیت حسینی رو در کل عالم تبدیل به اکثریت کنن، اکثریت با کیفیت.
صدای نازنین سید محمد محسنی ارمکی، روحانی گرانقدر و روشن ضمیر رو شنیدید که مدرس حوزه و دانشگاه و میهمان برنامه خیمه بهشتی بودن. و اما فرصت باقی مانده رو با جناب آقای علی خانزاده، مدیر محترم جشنواره‌های موضوعی رسانه‌های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان می‌بریم. جناب آقای خانزاده، از این فرصت شما چگونه استفاده می‌کنید؟ چه فعالیت‌های بروز و فعالانه‌ای دارید؟ ببینید من سوال درست پرسیدم، فعالیت‌های فعالانه. بعضی فعالیت‌ها فقط روی کاغذه، گزارش و دستوری، نه واقعا در بستر جامعه داره نبض داره، وجود داره، افرادی پیگیرن، پای کارن تا به نتیجه برسن.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه میفرمایند که برای قتل و شهادت امام حسین حرارتی در قلوب مؤمنین ایجاد شده است که به هیچ عنوان این حرارت سرد نخواهد شد. خب این بالاترین ظرفیتیه که برای عزای امام حسین، فرهنگ عاشورا، ما میتونیم به عنوان یک سند بالا دستی برای خودمون تو فعالیت‌های فرهنگیمون تبیین کنیم. ما در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی امسال سوگواره رسانه‌های دیجیتال مهر محرم رو داریم رقم می‌زنیم که در حوزه رسانه‌های دیجیتال، وبسایت‌ها، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، ویکی‌ها و کل هنرهای دیجیتال در موضوع امام حسین علیه السلام و فرهنگ عاشورا فعال هست که در سال گذشته حدود 10,000 اثر از 15 کشور به دبیرخانه این سوگواره ارسال شد. حدود 300 فیلم کوتاه داشتیم، 1500 موضوع رسانه دیجیتال مخصوص رسانه دیجیتال تو اپلیکیشن ها داشتیم که من همینجا اعلام میکنم که همه عزیزان توزیع رسانه های دیجیتال از عکس تا نرم افزارها، سایت هایی که میشناسن میتونن اونجا ثبت نام کنن در سایت مهرمحرم.ir
مهرمحرم.ir
بله نقطه آی آر عرض کنم که میتونن آثار خودشون رو اینجا ارسال بکنن. به ذات همینطور که شما هم فرمودید عاشورا هویت بخشه و اون هویت بخشیش جذابیت داره امروز برای مخاطب. بیان امروز ما توی فضای مجازی همین نکاتی هست که هم جای آقا میری هم جای محسنی عرض کردن، نرم افزارها، صفحات و عرض کنم که محتواهایی که بصری این فرهنگ رو منتقل میکنن، ما هم سعی میکنیم در این جشنواره در خدمت همه عزیزان باشیم. این از ابتدای محرم شروع شده و تا بعد از اربعین زمان این سوگواره ما هست، منتظر دریافت آثار همه عزیزان و شنوندگان عزیز هستیم.
سپاسگزارم جناب آقای علی خانزاده، مدیر محترم جشنواره های موضوعی رسانه های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید محمد محسنی ارمکی، مدرس حوزه و دانشگاه. این برنامه خیمه‌گاه بهشت بود که تقدیمتون شد. تشنم، تشنه تر از همه ابرها، تشنه تر از همه سنگها، تشنه تر از کبیرهای بیباران، تشنه تر از دجله، فرات، علقمه، تشنه تر از همه آبهایی که به دنبال لبهای خشک تو اند، تشنه تر از تمامی آبها، اما نه به تشنگی اهالی خیمه‌گاه بهشت در تازوهای حسین علیه السلام. خدا نگهدار.
شهادت مظلومانه مولا حسین علیه السلام رو به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. عشق اول و آخر من، عشق اول و آخر من، ای عشق اول و آخر من، ای مهربان تر از مادر من، یا واهب العطایا، یا منتهی الرجایا، یا دافع البلایا، تشنه سر جدا خون بهای رادیو گفتگو رو میشنوید عزیزان شنونده. در این لحظه با کاروان عاشقی میان برنامه‌ای که تقدیم به شما خواهد شد، سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکلگیری واقعی کربلا.
با کاروان عاشقی
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان در منطقه زرود خیمه گسترده است. مدتی است کاروانی دیگر که در راه بازگشت از مکه با کاروان حسین هم مسیر شده است، با کاروان حسین فاصله نگاه می دارد. گویی همراهی با این کاروان را تاب نمی آورد. یکی از کاروانیان زهیر ابن قین است. او که پس از پیامبر از هواداران عثمان خلیفه سوم است، بیش از دیگر کاروانیان از مواجهه با کاروان حسین نگران است. در درون زهیر قوغایی بپاست. از سوی حسین پیکی به سوی کاروان می آید و زهیر را به سوی کاروان حسین علیه السلام فرا می خواند. زهیر از سوی حسین علیه السلام دعوت می شود و زهیر باز می گردد، اما این بار شادمانه.
آمدم که بروم،
نه به آن شوری رفتن نه به این شیرینی آمدن. چه شده زهیر؟ حسین با تو چه کرده؟
من با حسین خواهم رفت. محال است که حسین بایزید بیعت کند. اخبار ما بسر دارم که پسر زیاد مأمور به کشتن حسین شده و تدارک بسیار دیده. گله گله خلق کوفی را فریفتند برای مقابله و مقاتله با حسین. حسین هم که لشکری ندارد. دلهم مرگ مقدر هر جانداری است. امروز نمیرم، فردا یا پسین فردا خواهم مرد. بر اجل باید صبوری کرد، نه چون و چرا.
تو اکراه داشتی به سوی حسین بروی، من روانت کردم. انصاف از تنها بروی.
من این رهایی را مدیون تو هم دلهم. به خدا قسم جهاد بر زنان واجب بود، با هم در رکاب حسین حاضر می شدیم. وقتی ما بر حدیم، چه باک از کشته شدن داریم که به دیدار رسول خدا می رویم. خدا قسم اگر بمیرم و زنده شدم و باز هم بمیرم و زنده شدم و همینطور هزار بار بمیرم و زنده شدم، ترکتان نخواهم کرد.
و اکنون شب عاشوراست. کاروانیان گرد آمدند تا آخرین سخنان قافل سالار را بشنوند. کسی زهیر را میگوید که مگر تو از هواداران عثمان نبودی؟ زهیر میگوید من از آن کوفیان نبودم که امام را فراخواندند. راه بین من و حسین علیه السلام را جمع کرد و با دیدن او به یاد جدش افتادم و دانستم که حقیقت این است. و چه جان بر کف است زهیر در ستیز با سیاهی. و این همه از 21 ذی الحجه